بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در تثلیث مقبوله بود. ما 3-4 تا روایت تثلیثی داریم، اما این از همه مهمتره. چرا؟ اون تثلیث های دیگه فقط امیرالمومنین تثلیث دارن. امورات 3 دسته است. بیان الرشد دیگه استشهاد توش نداره. این مقبوله امتیازش با احادیث دیگه اینه که هم یه تثلیث مال خود امامه، همینم استشهاد میکنن به تثلیث پیغمبر. و الا ما حدیث تثلیث بازم داریم، اما اونا فقط تثلیثه، یعنی امیرالمومنین از خودشون تثلیث میکنن، دیگه استشهاد به کلام پیغمبر نمیکنن. پس ما خوبه به این حدیثی که هم تثلیث امامه و هم استشهاد به تثلیث پیغمبره، به این بیایم استدلال بکنیم و ثابت بکنیم وجوب احتیاط رو در شبهه حکمیه تحریمیه. خب خود اخباری آقا از اون تشبیه و از اون تثلیث پیغمبر استفاده میکنه که پیغمبر فرمود شبهاتون بین ذلک، حلال بیان رو استفاده بکنید، اما حرام بیان مثل شراب و شبهات بین حلال و حرام اینا رو بذارید کنار. خب اخباری به تثلیث پیغمبر که فرموده شبهه رو بذارید کنار، آمده به این تمسک کرده، گفته در شبهه حکمیه تحریمیه باید که احتیاط کرد. ایشون اضافه ترش میکنه، اول از تثلیث امام صادق ایشون استفاده میکنه. چرا؟ حضرت اخبار رو 3 دسته کردن. بعضی از اخبار بیان الرشد مثل خبر مشهور، بعضی از اخبار بیان الغی مثل خبر مخالف للمشهور یا خبر مخالف للکتاب، بعضی از خبران مشکله، یعنی شاذه. اون وقت حضرت فرمودن خبر مشهور ریب درش نی، این نفی و ریبش. ما دیروی قدری معطل شدیم، هم خواستم ریشه استدلال رو بگم هم ریشه اشکال رو، و الا واقعا ترجمه میکردم میرفتم جلو شاید نصف صفحه میخوندیم. میدونم دیروز کم خوندیم، ولی شما توجه به این مطالب اگه داشته باشین، اگه کم هم باشه انشالله جبران میشه. ببینید آقا ریشه استدلال از کجا شروع میشه. ایشون نفی و ریب و اضافی میگیرن، میگن خبر مشهور ریب نداره، مثل لا ریب فیه قرآن که نی، یعنی نسبت به خبر شاذ این ریب نداره، برخلاف خبر شاذ که درش ریبه. خب و حضرت فرمودن چیزایی که درش ریبه رها کن. خب شربتتون هم ریبه، رها میکنید. ببینین استدلال از کجا شروع شد، که لا ریب فیه و اضافی بگیرید که معناش اینه خبر مشهور درش ریبه. خب حضرت فرمودن خبر مشهور چون درش ریبه ردش بکن. چرا؟ به علت این که اون مشهور لا ریب فیه، پای علت که بیاد تو کار باید از مورد تعدی بکنیم. خبر شاد درش ریبه، خبر شاذ که درش ریبه باید بذاری کنار، از مورد تعدی میکنیم، میگیم توتونم درش ریبه پس توتونو بذار کنار. این ریشه استدلالی که ایشون به تثلیث امام کردن. بعد آقای صاحب فصول اومده اشکال کرده، گفته آقا این که لا ریب فیهش حقیقیه، چطور در قرآن میفرماد قرآن لا ریب فیهه، اینجا میگه خبر مشهور لا ریب فیهه. لا ریب فیه حقیقی معناش چیه؟ یعنی مقتوع الصحه، همون طوری که قرآن مقتوع الصحه است، خبر مشهورم مقتوع الصحه است. قهرن چی میشه؟ شاذ میشه، مقتوع البطلان. اگر خبر مشهور شد مقتوع الصحه، نقطه مقابلش که خبر شاذه میشه مقتوع البطلان. خب حدیث چی دستور میده؟ حدیث میگه خبر مقتوع البطلان رو رد بکن. چه دخلی به کار ما داره؟ مگه توتون مقتوع البطلانه؟ پس استدلال به هم زد. جوابش اینه، شما آمدی لا ریب فیه و حقیقی معنو کردی، به نتیجه شده مقتوع الصحه، به نتیجه شاذ شده مقتوع البطلان، اومدی اشکال کردی. ولی نه، خبر مشهور قرار نمیدهد خبر شاذ رو مقتوع البطلان. چرا؟ برای اینکه نفی ریبش اضافیه. اگر نفی ریبش حقیقی بود میشد مقطوع الصحه جعل الشاذ لا ریب مما لا ریب فیه، یعنی جعل الشاذ مقطوع البطلان، ولی مقطوع الصحه نیست مشهور تا اینکه قرار بدهد خبر شاد رو مقطوع البطلان کنه. خب عرض کردیم ریشه اشکالم همینه، اون آقا لاری بفیه و حقیقی معنا کرده، نتیجتا خبر مشهور شده مقطوع الصحه. خب اگر خبر مشهور بشه مقطوع الصحه جعل الشاذ مقطوع البطلان، شاد رو مقطوع البطلان قرار میده، لا ریب فی بطلانه قرار میده، ولی اینجوری نیست، یعنی لا ریب فی حقیقی نیست تا مشهور بشه مقطوع الصحه، تا اینکه بیاد خبر شاد رو جعله مما لا ریب فی بطلانه بیاد او رو مقطوع البطلانش بکنه، اینطور نیست. پس نتیجتا استدلال اخباری تمامه. بعد سه تا قرینه آوردیم بر این که چرا این نفی ریب نفی ریب حقیقی نیست. سه تا قرینه بر این که اگر نفی ریب حقیقی بود میشد مقطوع الصحه، اون وقت معنا نداره حضرت مرجح قطعی رو بعد از مرجح ظنی بیاره. آخه این وقتی گفت چه بکنم در خبرین متعارضین، اول حضرت یه مرجحات ظنیه ذکر کرد، عدل رو بگیر، افقه رو بگیر، بعد شهرت رو گفت. خب اگر شهرت آقای صاحب فصول رو قول شما مقطوع الصحه باشه، پس امام چی کار کرده؟ مرجح قطعی رو مؤخر کرده از مرجح ظنی، و این کار درست نیست. دیر بعد از درس به بعضی از رفقا گفتم، حالا هم تذکر میدم، این اشکال فقط نسبت به مقبوله وارده با، در مقبوله اول اعدلیت بعد اشعریت، ولی در مرفوع این اشکال نیست. مرفوع رو مراجعه بکنی صفحه 446 تو همین نسخه ها، صفحه 446 مرفوعه زراره رو ببینی، تا میگه چه بکنیم با خبر این متعارضه، میفرماد خود به مشتهر بین اصحابه. پس این نقض اولی که ایشون میکنه، میگه نباید شهرت مؤخر باشه، اشکال میکنه، این نسبت به مقبوله است. در مقبوله اول عدلیت بعد اشعریت، اون وقت ایشون این اشکال رو میکنه، و الا نسبت به بعضی از روایات دیگه که اول اشعریت ذکر شده این ایراد اول ایشون وارد نیست. خب حالا ما داریم مقبوله میخونیم، در مقبوله اول مرجحات ظنیه ذکر شده، اگر شما بخوای بگی لا ریب فیه حقیقیه، یعنی خبر مشهور مقطوع الصحه است، لازمش اینه امام مرجح قطعی رو مؤخر کرده باشن از مرجحات ظنی. این یک اشکال. اشکال دوم این که وقتی حضرت فرمود مشهور رو بگیر، راوی گفت هر دو مشهوره. خب اگر خبر مشهور مقطوع الصحه باشه امکان نداره، دو تا خبر مقطوع الصحه این با هم دیگه تعارض داشته باشن. مقطوع الصحه رو وقت با مقطوع الصدور قاطی نکنید، میشه دو تا خبر معارض و مقطوع الصدور. یه جا امام برای ترس جان شیعیان فرمودن نماز جمعه واجبه، چون سنی ها واجب میدونن، یه جام کس که نامحرم نبوده به زراره فرمودن نماز جمعه حرامه، هر دوش مقطوع الصدوره، اما مقطوع الصحه نی. غرض مقطوع الصحه یه وقت با مقطوع الصدور قاطی نشه. را حضرت وقتی میفرمان مشهور رو بگی، راوی میگه هر دو مشهوره. خب اگر مشهور مقطوع الصحه باشه معنا نداره دو تا خبر متعارض مقطوع الصحه باشه، امکان نداره. یعنی هم خبر نماز وجوب جمعه مقطوع الصحه و هم خبر حرمت نماز جمعه. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، اگر شما مشهور رو لا ریب فیهش حقیقی بگیری بشه مقطوع الصحه، خبر شاذ میشه مقطوع البطلان، اون وقت مطلوق بطلان داخل در بیان الغیه دیگه، چیزی برای مشکل اون نمیمونه. تثلیث دیگه نی، تثنیه است، چرا؟ بین الرشد خبرهای مشهور، بین الغی هم خبرهای مخالف مشهور و هم خبر شاد. خلاصه رو قول شما اگر لا ریب فیه رو ما حقیقی بگیریم و خبر مشهور رو مقتوع الصحه بگیریم و شاد رو مقتوع البطلان بگیریم، دیگه مصداق مشکلان نمیتونه باشه، چون خبر مقتوع البطلان جزء مصداق بین الغیه. وقت دیگه حدیث تثلیث نیست، حدیث تثنیه است، با حال اون که حدیث تثلیثه. اینا قرینه است بر این که این نفی ریب ها نفی ریب حقیقی نیست، اضافیه، یعنی خبر مشهور به اضافه شاذ در او ریب نی. ممکنه خودش ریب داشته باشه اما نسبت به شاذ ریبش کمتره، ولی برخلاف خبر شاذ که درش ریبه. حالا که درش ریبه، امام میفرماد خبری که درش ریبه باطله، نتیجتاً با علتی که داره تعدی میکنیم، میگیم هر چیزی که درش ریبه اونم باطله. پس استدلال رو درست کردیم، حرف صاحب فصول رو رد کردیم که میخواست استدلال اخباری رو باطل بکنه. حالا دو سه خط بخونیم برسیم به اول مطلب. عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد ول حاصل، یعنی اخباری داره میگه، با متعلم داریم مدافع اخباری شدیم، اخباری داره به ما اینجور حرف میزنه. ال حاصل ان ناظر فی الروایه، کسی اگر با دقت نظر، یعنی دقت، کسی اگر دقت بکنه، نظر اگه با الا متعدی شد معنای نگاه کردن داره، نظر فلانون الا فلانه، ولی نظر فی، نظر فی یعنی دقت، یعنی اجتهاد. اگر کسی اجتهادی با دقت و تأمل نظر بکنه در روایت، قد پیدا میکنه که شاذ مما فیه ریبه، یعنی لا ریبه رو لا ریبه حقیقی نگیر که بشه مقتوع صحه، تا خبر شاذ بشه مقتوع البطلان. نه، نفی ریب یعنی نفی ریب اضافی. قد پیدا میکنه انسان که شاذ مما فیه ریبه، حالا که درش ریبه یجب طرحه و هو الامر المشکل. ببینی وقت برای مشکل مصداق درست میشه، رو قول اون آقا که شاذ رو مقتوع البطلان میگره، دیگه برای مشکل مصداقی نداشتیم، ولی نه الان مصداق داریم. بین الغی کدومه؟ خبر مخالف للمشهور، مخالف للکتاب. اما خبر شاذ، اونی که معروفیت نداره، او درش ریبه، یعنی او مشکلونه. پس ما هر چیز مشکل رو باید بذاریم کنار، و توتون هم مشکله، پس طبق حدیث امام صادق توتون رو هم باید بذاریم کنار، چون پای تحلیل دیگه، پای تحلیل که بیاد تو کار از مورد تعدی میکنی. از دست صادق فرمودن خبر شاذ درش ریبه، بذار کنار، چون به صورت تحلیل گفتن هر چیزی که درش ریبه باید بذاریم کنار، نتیجتا استدلال به نفع اخباری تمام میشه. لذا ایشون میفرماد خبر شاذ پس مقتوع البطلان نی، خبر شاذ درش ریبه، به خاطر ریبش بذار کنار، اون وقت این خبر شاد میشه مصداق امر مشکل الذی اوجب الامام. امام فرمود حالا که مشکله، حالا که درش ریبه، ردش کن به خدا و رسول. اون وقت ما تعدی میکنیم از مورد، میگیم توتونم درش ریبه، مشکله، ردش کن به خدا و رسول و نیا حکم به حلیتش بکن. فیعلم من ذلک. خب عنایت بفرمایید، ایشون میخواد بیشتر تقویت بکنه، فعلا داریم اخباری شدیم دیگه، میخوام فعلا با این روایت بگیم مشتبه الحرمه رو حتما باید ترک بکنیم. امام صادق فرمودن خبر شاذ چون درش ریبه باید بذاری کنار، بعد به تثلیث پیغمبر تمسک کرد که پیغمبرم فرموده شبهات رو بذار کنار. معلوم میشه امام صادق از شبهات پیغمبر وجوب احتیاط فهمیده که برای کار خودش شاهد آورده، نمیشه وجوب کار خودش واجب باشه. کار امام صادق چی بود؟ خبر شاذ رو گفت واجب ترکش بکنی. برای این وجوب ترک خبر شاد استشهاد کردن به شبهات پیغمبر. از این چی میفهمیم؟ میفهمیم ها، پس شبهات احتیاطش واجبه که پیغمبر برای کار واجب استشهاد به او کردن، و الا اگر شبهه واجب نبود ترکش مناسبت نداشت برای کار واجب به او استشهاد بکنن. عنایت کردیم؟ پس میخوام دوباره تأیید بکنیم اخباری رو. ما میخوام بگیم حق با اخباریه که میگه شبهات واجب الاحتیاطه. چرا؟ برای اینکه امام برای اون کار واجب خودش به این تمسک کرد. کار واجب خودش کدوم بود؟ خبر شاد رو چون درش ریبه گفتن بذارش کنار، برای اینکه رسول الله فرموده شبهات رو بذار کنار. پس معلوم میشه شبهات ترکش واجبه که ایشون برای کار واجب بهش استشهاد کرد، و الا اگه ترک شبهه واجب نبود مناسب نبود حضرت او رو برای کار واجب استشهاد بکنن. اینم شاهد قوی تر برای اینکه حرف اخباری حرف درستیه. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد فیعلم من ذلک. حالا که معلوم شد خبر شاز درش ریبه و واجب از ترهش، ذلک معلوم شد، یعلم من ذلک کله، از اینی که خبر شاز درش ریبه و ترهش واجبه، حالا معلوم شد که استشهاد امام به قول رسول الله در تثلیث لا یصح لا یستقیم الا مع وجوب الاحتیاط و اجتناب عن الشبهات. یعنی از این استشهاد حضرت میفهمیم که طرح شبهه واجبه، برای اینکه اگر واجب نبود مناسبت نداشت برای کار واجب استشهاد بکنه. پس معلوم میشه حق با اخباریه که میگه شبهاتو واجب احتیاط بکنی، و معلوم میشه امام هم از اون شبهات پیغمبر احساس وجوب احتیاط کردن، احساس وجوب اجتناب کردن، مضافاً به جملات بعدش که دیگه خیلی داغش میکنه پیغمبر. میفرماد اگر کسی شبهه رو بذاره کنار جانش رو خلاص کرده از محرمات، اگر کسی شبهات رو انجام بده خودش رو در جهنم و مهالک انداخته. اینا دیگه خیلی داغ میکنه مطلبو. یعنی حق به جانب اخباریه که میگه شبهه طرحش واجبه. ایشون میفرماد اگر شبه طرحش واجب نبود امام استشهاد نمی کرد، صحیح نبود استشهاد امام. از اینی که امام استشهاد کردن پس معلوم میشه در شبهات اجتناب واجبه، مضافن به جملات بعدی پیغمبر که فرمودن اگر کسی از مشتبهات اجتناب کنه نجامل المحرمات. خب این چه دلالتی داره؟ برای اینکه تخلص نفس از محرمات واجبه، انسان واجب خودش رو نجات بده از محرمات. پس پیغمبر بلکه فرمودن شبهه رو بذار کنار تا نجات پیدا بکنی از محرمات، پس معلوم میشه در شبهات احتیاط واجبه. با جمله بعدش فرمودن هلک من حیث لا یعلم، اگر کسی اخذه به شبهه بکنه و مرتکب شبهه بشه در هلاکت میفته. پس نتیجه چی شد آقا؟ از این حدیث مقبوله که هم تثلیث داره و هم استشهاد به تثلیث داره، از این به خوبی استفاده میشه وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه. و اونی که اول عرض کردم ایشون حالا میفرما ما حدیث تثلیث بازم داریم، اما مثل این نی دونه اینه، دون یعنی کمتر. حدیث تثلیث ما بازم داریم غیر از این، اما اونا دونه اینه، یعنی اینطور ظهور نداره. چرا؟ برای این که فقط توش تثلیثه، دیگه استشهاد نداره. روایتی از امیرالمومنین خوندیم که حضرت فرمودن پادشاهان قرقگاهی دارن، محرمات الهی هم قرقگاه پروردگاره، حول و حوش قرقگاه نکردیم که نکنه بیفتیم تو اون قرقگاه. حدیث مرسله صدوق بود که این حدیث دوباره دو سه روز بعد میخونیم. خب ببینین اونجا امیرالمومنین فقط تثلیث داشتن، دیگه استشهاد نفرمودن. پس ولو ما حدیثای تثلیث بازم داریم و اونا هم دلالت بر وجوب احتیاط میکنه، اما اونا دون اینه، این خیلی ظهورش قوی تره، به خاطر اینکه استشهاد به کلام پیغمبر هم داره. لذا میفرما دون هازا، یعنی کمتر از این در ظهور نبوی های دیگه است. اینجا اون نبوی های دیگه که فقط تثلیث توشه، اونا هم دلالت داره البته بر وجوب احتیاط، ولی اونا دون اینه، کمتر از اینه. چرا؟ برای اینکه این هم تثلیث داره و هم استشهاد به تثلیث داره، و الا بازم ما روایت تثلیثی داریم که اونم دلالت بر وجوب احتیاط میکنه. اون نبوی که مروی عن ابی عبدالله بود فی کلام طویل قد تقدمه، اشاره به همون روایت جمیل ابن صالحه که در اونجا فقط تثلیث بود. ایشون میفرماد و همچنین در اخبار توقف ما احادیث تثلیثی هم خوندیم و همچنین مرسله صدوق از امیرالمومنین اونم خوندیم، همونی بود که حضرت میفرمود اگر کسی از شبهات اجتناب کنه از محرمات بهتر میتونه اجتناب کنه. پادشاهان قرقگاه دارن، چطور در اون آدم نباد نزدیک اون قرقگاه بره که گرفتار شاه بشه؟ خدای متعال هم قرقگاهی داره و اون محرماتشه، حول و حوش این محرمات نگردین. ایشون میفرماد ولو اونا رو ما داریم، اما اونا دون اینه. خلاصه مطلب آقا، هم این روایت مقبوله و هم سایر روایت‌های تثلیثی، اینا همه دلالت داره بر این که ما باید از شبهات تحریمیه اجتناب کنیم. خب دیروز حالا شدیم اخباری دیگه، از خودشونم بهتر وجوب احتیاط ثابت کردیم، ولی آقایون دیگه حرف جدید ما نداریم، همون حرفای گذشته. میگیم تمام اینا امر ارشادیه، پیغمبر که میفرمان هول و هوش حرام نرو، خیر خواهی میخوان بکنن، میگن هول و هوش شبهات نگرد که تو حرام نیفتی. پس معلوم میشه مشکل مال حرامه، متا پیغمبر خیر خواهی کردن، مثل طبیب خیر خواهی میکنه، میگه اگه میخوای سینت خوب باشه این دارو رو بخور، اون غذا رو نخور. اینجا هم پیغمبر خیر خواهی کردن، مشکل مال حرامه. پیغمبر میفرماد دوروره مشتبهاتم نگرد تا تو حرام نیفتی، تمام اینا ارشادیه. خلاصه ما قبول داریم که شبهات هلکه داره، مضره داره، منتها بعد ببینیم هلکش چیه. امر ارشادی تابع مرشد و الیه، این روایات که میگه شبهات هلکه داره مضرت داره، باید ببینیم اون هلاکت و مضرتش چیه. اگر اون هلاکت و ضررش عقوبتی بود احتیاطش میشه واجب، مثل کجا؟ شبهات اعتقادی، شبهات زمان پیغمبر، زمان معصوم، شبهات محصوره، اونها همه هلاکتاش هلاکتای عقوبتی بود، بله اونجا احتیاط واجبه. اما اونجاهایی که مضره و هلاکتش غیر عقوبتیه، مثل کجا؟ شک در تکلیف بعد الفتح، که بحث ما همینه دیگه، ما الان توتون رو شک داریم حرام یا حلاله، هزار سلام هست فصل کردیم، دلیلی بر حرمتش پیدا نکردیم. خب اینم هلکه داره، کسی مرتکب توتون بشه هلکه داره. اما چه هلاکتایی؟ تنگ نفس، ریه‌هاش فاسد میشه، عمرش کوتاه میشه، همین دیگه، ولی به عقوبت نمیرسه. پس نتیجه آن که حرف جدید نداریم، همون حرفایی که برای اخبار توقف و احتیاط زدیم که اینا ارشادیه، امر ارشادی هم تابع مرشد و الیه، میگه از شبه اجتناب کن، شبه رو بعد ببینیم چه شبهیه. اگه از اون شبهات محصوره بود هلکش عقوبتیه، احتتش میشه واجب. اگر از اون شبهاتی بود که هلاکتش غیر عقوبتیه، احتیاطش میشه احتیاط مستحب. میخوام جواب بدیم، دیروز حالا اخباری شدیم، حالا میخوام اصولی بشیم، جواب میدیم انهو از این خبرهای تثلیث، حالا چه مقبولش چه اون دو ستای دیگه، همون حرفایی که سابق زدیم. چی گفتیم سابق؟ ما گفتیم این امر به اجتناب از شبهات همه اینا ارشادیه. پیغمبر برای این که ما گفت، چون واقعا راه شبهه رو انسان هی پیش بره خود به خود به لاابالیگری میفته، میگه این که عیبی نداره، این که عیبی نداره، خود به خود میفته تو حرام. پیغمبر خیر ما رو میخوان، میگن انقدر انقدر مرتکب شبهه نشو، این باعث میشه راه باز بشه تو حرام بیفتی. ببینی مشکل برای تو حرام افتادنه، منتها خیر ما رو میخوان، میگن بابا دوره بر شبهم نگرد تا تو حرام نیفتی. اینا همه امر شبهه ارشادیه، تمام اینا مثل امر طبیبه که امر خیرخواهانه است، برای اینکه ما رو دور بکنه. میگه دوری کنید از مضرت محتمله فیها، فیها یعنی شبهه، یعنی تمام شبهه ها یک هلاکتی، یک مضره محتمله درش هست. فقط یکون المضره اقابن و هین ازن الاجتناب لازم و قد یکون مضرتن اخرى فلا اقابه. یه جمله ادبی عرض بکنیم، این نسخه هایی که دست منه هر دو فعلا مذکره، فقط یکونو و قد یکونو، دوتا فعل داشتیم دیگه، فقط یکونو و قد یکونو، اون نسخه ها درسته، اون نسخه ها هر دو فعلا مؤنثه، این دوتا که مذکره اولیش صحیحه ولی خلاف فصاحته، دومیش اصلا غلطه. اینه عنایت بکنی خود برگردیم حالا به سویتی، ببینید طلع الشمس او طلعت الشمس، هر دوش درسته ولی طلعت فصیح تره، چون شمس مؤنث مجازیه، ولو میشه طلعم بیاریم، ولی طلعت یعنی مؤنث بیاریم با فصاحت بیشتر سازگاره. پس هم طلع الشمس میشه گفت، هم طلعت الشمس، هر دو صحیحه ولی فصاحت با چیه؟ با تأنیثه. ولو مؤنث مجازیه ظاهره، ولی بازم شما فعل مؤنث بیاری بهتره. خب اینجا اولی رو یکونه آورده، صحیح هست ولی خلاف فصاحته، مضرت مؤنث مجازیه، میشه فعل و مذکر آورد ولی بهترین که مؤنث بیاریم، لذا اون کتاب همه مؤنثه. و اما دومی حتما غلط، مذکر حتما حتما باید مؤنث باشه. چرا؟ برای اینکه فاعل ضمیر به مؤنث مجازی برمیگرده. دقت داشته باشین اون مثالو، الشمس طلعت، حتما باید مؤنث ما بیاریم. چرا؟ ولو ضمیر برمیگرده به شمس، شمس مؤنث مجازیه، اما چون ضمیره حتما باید مؤنث باشه. خلاصه اون کتاب ها اولیش از نظر فصاحت خوبه، دومیش هم از نظر قانون ادبی خوبه که هر دو مؤنثه، ولی اینجای کتاب هایی که دست منه اولی ولو صحیحه ولی خلاف فصاحته، چون مذکر رو برده فصاحت اقتضا میکنه مؤنث بیاره، دومی رو حتما باید مؤنث بیاره، چون یکون نو فاعلش ضمیریه که به مضره برمیگرده، ولو مضره مؤنث مجازیه، ولی ضمیر چون هست حتما حتما بعد فعل مؤنث بشه. خلاصه مطلب، این نسخه هایی که دست منه اولی غیر فصیح، دومی غلط، ولی اون نسخه های دیگه هر دوش صحیحه، اولی فصاحت داره، دومی هم مطابق جنبه ادبیته. حالا این 5-6 دقیقه هم از درس خارج شدیم، حالا دوباره برگردیم اینجا. پس من فعلا رو مؤنث میخونم، ایشون میفرماد این امرا ارشادیه، به ما میگه دور کن خودت رو، دوره ور شبهه نرو، برای اینکه گرفتار ضرر میشی. خب ضرر باید ببینیم چه ضرریه. فقط تکون المضره عقابن، کجاست ضرر عقابی؟ شبهات اعتقادیه، شبهات زمان معصوم، شبهات محصوره، اینا همه شبهه است، هلکه داره، مضره داره، ولی مضرش مضره عقابیه، احتیاطش واجبه. اما اون شبهاتی که مضره و هلاکتش غیر عقوبتیه، مثل شک در تکلیف بعد الفتح، مثل همین توتون، این مضره داره، هلاکت داره، اما عقوبت دیگه نداره. چرا؟ یعنی اگر شما مرتکب بشین فقط همین بدبختی ها سرتون میاد، ریتون خراب میشه، تنگ نفس، کوتاهی عمر، اگه قیامت معلوم شد حرام بوده شما رو عقوبت نمی کنن. چرا؟ عقاب بلا بیان قبیحه، مؤاخذه بلا برهان قبیحه، و ما گشتیم بیانی برای حرمت شرعی توتون پیدا نکردیم. لذا می فرماد در اونجاهایی که ضرر ضرر عقوبتیه، الاجتناب و لازم، امر ارشادی معناش همینه، وقت تکون و مضرتن اخرى و گاهی مضره دیگریه. ولی این کتاب آقا مضره رو دوها رو برده، اون چجوریه اون کتابا؟ مال شما چی آقا وقت یکونو؟ من تو اون نسخه‌ای که دستم بود قد یکونه بود، دیگه مضرتن اخرى نداشت، قد تکونه فاعلش برمیگشت به مضرتن اخرى. اینا هر دوش فعلش فاعلش مؤنث ظاهره. غرض اگر که اینجوری باشه هر دوش فقط یکونو فقط تکونه باید بشه، یعنی فقط تکونو اون مضرت بعده، فقط تکونو اون مضرت یعنی فاعل درش مؤنثه، ضمیر به مؤنث مجازی برمیگرده، بله این مضرتن خبرشه. فقط تکونو اون مضره، اون مضرهی که در مشتبه هست، قد تکونو مضرتن اخرى فلا عقاب علا ارتکابها، اینجا ارتکاب اون شبه عقوبت نداره، علا تقدیر الوقوع فی الهلکه، بلای هلکت های غیر عقوبتی داره ولی هلکه عقوبتی نداره. مثل چی؟ مشتبه به حرام، همین شربتتون. این مشتبه به حرام بر فرضم قیامت معلوم بشه که این حرام بوده، شما رو عقوبت نمی کنن. فقط همون ضررهایی که دنیاییست که متحمل شدی، حیث لا یحتمل فیه الوقوع فی العقاب، بر این که در اینجاها احتمال وقوع در عقاب نی، حتی علا تقدیر الحرمه اتفاقا قیامت معلوم شد این حرام بوده، شما رو دیگه عقوبت نمی کنن. خلاصه آقا عوامری که تو این اخبار تسلیس هست دستور احتیاط میده، اینا همه امر ارشادیه، تابع مرشد و الیه. ببین اون شبهه چه جور ضرری داره، ضرر عقوبتی داشته باشه احتیاطش واجب، ضرر غیر عقوبتی داشته باشه احتیاطش واجب نی. اگرم اتفاقا قیامت معلوم شد حرامه، شما رو عقوبت نمی کنن. چرا؟ بر این که قبح عقاب بر حکم واقعی مجهول قبیحه. حکم واقعی مجهول یعنی عقاب بلا بیان، مؤاخذه بلا برهان، این قبیحه. حتی به احتراف اخباری ایزن کما تقدم، ایشون چند رو پیش فرمودن اخبارینم میگن عقاب بلا بیان قبیحه، منتها ادعا میکنن که اخبار احتیاط بیانه که ما رد کردیم. علی کل حال این میشه تکلیف به عقاب بلا بیان. نتیجتا آقا اگر بحث ما در مشتبه الحرمه است، شما میتوانی مرتکب بشی ولی بر فرضم معلوم بشه حرامه عقوبت نداره. حالا ایشون میفرماد اذا تبینه، حالا که روشن شد مقصود از این امر به طرح شبهات ارشادیه، عنایت بکنید چی کار میخواد بکنه ایشون. ما حدیث رو بالاخره از استدلال انداختیم دیگه، دلالت بر وجوب احتیاط در شبهه بعد الفصل نداره. خب یه شاهد اون آقا آورد، اونو بعد رد بکنیم. چه شاهدی آورد؟ گفت شاهد بر این که احتیاط واجبه، امام به شبهات پیغمبر تمسک کرد. پس معلوم میشه امام صادق از اون شبهات پیغمبر وجوب احتیاط فهمیده. اینو آوردی بعد اینو جواب بدی، میگیم نه لازم نی برای کار واجب به واجب استشهاد بکنی. میشه یه چیزی راجح باشه ولی آدم شاهد بیاره برای کار واجب. یه روزی عرض کردیم واجب و مستحب جامعشون چیه؟ رجحان. الان ما میگیم نماز یومیه خمسه ما راجحه، نماز شب هم راجحه، اما این راجحه مع المنع من النقیضه، یعنی نمیتونی ترکش بکنی، ولی اون رجحانه لا مع المنع من المقیضه، نقیضه، یعنی واجبات و مستحبات یه جامع بینشونه. جامعشون چیه؟ رجحان. رجحان منتها اگر منع من النقیض باشه اون رجحان میشه رجحان وجوبی، لا مع المنع من النقیض باشه رجحانش میشه استحبابی. خب اون آقا میگفت چی؟ یعنی مستده میگفت معلوم میشه این کار حضرت زاده که واجبه که خطره خبر شاد. بعد حضرت صادق برای این ترک خبر شاد استشهاد کرد به چیزی، پس معلوم میشه اون چیزم باید واجب باشه. میگیم نه، ممکنه اون چیز راجح باشه، چون همینقدر واجب با مستحب مشترکن در رجحان، یعنی اون کار حضرت صادق واجبه که فرمودن خبر شاد رو واجبه بذاری کنار، دیگه لازم نیست صبح هم احتیاطش واجب باشه، همینقدر که احتیاطش راجح بود برای استشهاد کفایت میکنه. ایشون میخوان اون رو جواب بدن. عنایت بفرمید. اذا تبین، حالا که معلوم شد برای شما که مقصود از امر به طرح شبهه در تسلیح پیغمبر، پیغمبر که امر کردن به طرح شبهه، این الزامی نی. آخو میگفت چی؟ میگفت الزامیه. شاهدش هم اینه که حضرت برای کار الزامی آوردن، پس معلوم میشه اونم الزامیه. میگیم نه، الزامی نی، اون خلاصه ارشادیه، الزامی نی. میشه که اون ترک شبهه استحبابی باشه، راجح باشه، ولی حضرت برای کار واجب، البته ایشون آخر سر با فتح عمل بر میگرده از این حد، چون ظاهرش اینه که واقعا اگر او واجبه به اون چیزی هم که استشهاد میکنن بعد اونم واجب باشه، اینه ایشون آخر سر با فتح عمل باطل میکنه. ولی حالا ایشون میفرماد شما گفتی امام برای کار اون واجبش تمسک کرد به شبهه پیغمبر، پس معلوم میشه امام از اون شبهات پیغمبر وجوب احتیاط فهمیدن. میگیم نه، لازم نیست وجوبی باشه، ممکنه شبهه ترکش راجح باشه، ولی معذاله حضرت برای کار واجب به او استشهاد کردن. چرا؟ برای اینکه واجب و غیر واجب جامعشون رجحانه. ما همینقدر که یک چیز راجح رو شاهد بیاریم برای اون واجب کفایت میکنه. و اما اذا تبین، وقتی معلوم شد که مقصود از امر به طرح شبهه در کلام پیغمبر معلوم شد ارشادیه، الزامی نیست، حالا جوابتو میدیم. یکفی، فاعل این یکفی چند کلمه بعد انهوه، این یکفی فاعلش بعدم میاد. یکفی هین ازن، حالا که امرا ارشادیه الزامی نی، کفایت میکنه در مناسبت، یعنی در استشهاد کفایت میکنه برای استشهاد به کلام پیغمبر که سیاقش سیاق ارشادیه. چی کفایت میکنه؟ انهو، این که اذا کان الاجتناب من المشتبه بالحرام راجحا، یعنی همینقدر که ترک شبهه راجح باشه کافیه که امام برای کار واجب خودش به او استشهاد بکنه. همینقدر ما هم که میگیم راجحه، ما عروض اول گفتیم ترک شبهه راجحه، پس شما آقای اخباری استفاده نکن، چون امام برای کار واجب به این تمسک کرده پس معلوم میشه احتیاط در شبهه واجبه. میگیم نه، همینقدر که در شبهه احتیاط راجح باشه کفایت میکنه برای استشهاد امام، کفایت میکنه که اجتناب از مشتبه به حرام راجح باشه. حالا چرا راجحه؟ تفسیان یعنی فرارن. چرا در شبهات رجحان داره ما احتیاط بکنیم؟ برای اینکه فرار بکنیم از وقوع در مفسده حرام. خبر شازش هم همینجور، فکذالک طرح خبر شاز، اونم واجبه. اگه ما دو تا خبر داشتیم، یکی شاز یکی مشهور، اون شاز رو بعد رها کنیم لوجوب تحری. تحری یعنی تفتیش. اگر دو تا خبر به دست شما رسید، بعد شما تفتیش بکنی ببینی کدوم شازده بذاری کنار، و الا اگه تفتیش نکنی به اون شازده عمل کردی و اون شاز در مقابل مشهور حجت نی. چرا واجبه خبر شازده بذاریم کنار؟ میگه برای اینکه تفتیش لازمه عند تعارض الخبرین، آدم باید تفتیش بکنه. در چی؟ فی تحصیل ما هو ابعد من ری، یعنی انسان هی باید پس بکنه، تلاش بکنه اونی که ابعد از ریبه، چون خبر شاز درش ریبه. شما تندی دا تو خبر به دستت میرسه، تندی عمل نکن به یکی از اونها، فحص بکن. برای این که اگر کوتاهی بکنی از لوقصره، اگر مکلف کوتاهی بکنه فیزاله در این تفتیش، یعنی تفتیش نکرده به یه دونه از این خبره عمل بکنه، وقت نتیجه چی میشه؟ ممکنه در حقیقت به اون فیه ری، یعنی به اون شاز عمل کرده باشه، باید تفتیش بکنه که گرفتار شاز نشه، گرفتار ریب نشه. از لوغ از طرفی زاله، اگر کوتاهی بکنه از تفتیش کردن و اخذ بالخبر الذی فیه ریب، یعنی بدون فصل بدون تفتیش به یه دونه این عمل بکنه، خب ممکنه به اون شازه عمل کرده باشه، اون وقت احتمل ان یکون قد اخذ به غیر ما هو الحجه، اون وقت اینجا اخذ کرده به غیر حجت، نتیجهش چی میشه؟ فیکون الحکم به، اون وقت حکم به اون خبره حکم من غیر طرق منسوب است، یعنی اگر به اون شازه عمل بکنه به طریق منسوب از قبل شارع عمل نکرده، ولی فتعمل که نه، امام که برای اون کار واجب استشهاد به شبه کردن، معلوم میشه در شبه هم احتیاط واجبه که امام برای کار واجب استشهاد کردن، ولی ما گفتیم راجحه فتعمل که رجحان درست نی، پس که انه یه قدری حرف اخباری رو قبول کردیم تا فردا این شبه.